با توجه به اینکه ما مباحثمون رو به صورت سلسله‌وار در محضر شما شنوندگان محترم این برنامه هستیم، امروز به اذن الله با این موضوع انشاءالله خدمتتون خواهیم بود که ما مبحث کاربرد آینده پژوهی قرآنی و ارتباطش رو با آموزه مهدویت مشخصا میخواییم باش روش بحث بکنیم و با این نگاه وارد بشیم که اگر ما بیایم و با توجه به آموزه مهدویت، فرهنگ مهدویت، فرهنگ انتظار، حالا جامعه منتظر و همه این ادبیاتی که در موضوع مهدویت هست، مشخصا میخواییم این سؤال رو بپرسیم که آیا این آینده پژوهی در حقیقت که ما داریم ازش بحث میکنیم چه ارتباطی با آموزه های مهدویت داره، با فرهنگ مهدویت داره، با فرهنگ انتظار داره و ما میتونیم برای آماده شدن برای ظهور حضرت ولی از ارواحنا فدا یا مقدم سازی اون ظهور چه استفاده ای از این علم با عنوان آینده پژوهی داشته باشیم. جناب آقای
بله
بفرمایید.
چون حاج آقا امر فرمودن من ابتداً شروع میکنم که خلاف ادب نباشه.
سلامت باشه.
عرض خدمتتون که یک بار ما آینده پژوهی رو مقایسه میخواستیم بکنیم با دانش مهدویت پژوهی، این جای خودش، ولی آینده پژوهی مطالعه آینده های پیش روست. در موضوعات مختلف این مطالعه میتونه میسر باشه و حتی در جمع محققان و دانشجویان آینده پژوه اینو بارها بحث و گفتگو کردیم که آینده پژوه خب فقط به یک موضوع که نمیپردازه و لذا یک دانش عام و پرکاربردیه. همه رشته های علمی میتونن آینده پژوهی بکنن در رشته خودشون، در موضوع خودشون،
در عرصه‌های مختلف.
به هر حال در عرصه‌های مختلف اون کسی که اقتصاد تخصصشه، کارشه، آینده پژوهی اقتصاد رو میتونه انجام بده. اون کسی که راجبه جامعه مطالعه میکنه میتونه آینده پژوهی اجتماعی انجام بده. اون کسی که حتی راجبه تخصصهای خاصی مثل فیزیک و شیمی هم داره کار میکنه، اون هم باید آینده پژوهی خاص خودشو انجام بده. ولذا ما امروزه کاری داره به نام اصطلاح نقشه جامع علمی در هر موضوعی. خب به هر حال چشمانداز این دانش چگونه خواهد شد، چشمانداز این موضوع چگونه خواهد شد.
بله.
خب طبعا یکی از موضوعاتی هم که به آینده پژوهی مربوط میشه آموزه مهدویته. خب آینده پژوهی بکنیم در حوزه باور هم دانش و همه اینها که راجع به موضوع مهدویت چه اتفاقاتی میفته. البته اسلوب ها و قواعدی هم که به کار باید گرفته بشه، ما معتقدیم که آینده پژوهی اسلامی قواعد و اصلاحات خاص خودشو داره که از اون آینده پژوهی سکولار غربی متمایز بشه. با تحفظ به این اصل، با لحاظ این اصل داریم صحبت میکنیم که آینده پژوهی آموزه مهدویت، آینده پژوهی جامعه منتظر اینها انجام بدیم. در خصوص مطالعه آینده پژوهانه آموزه مهدویت ما دو عرصه رو باید از هم تفکیک قائل بشیم. یکی آینده پژوهی همین جامعه منتظر هست. خب جامعه منتظر جامعه است که الان وجود داره، تاریخ داره، خب آینده های پیش روی محتملی داره، تغییر و تحولاتی داره. اگر یک آینده پژوه بیاد در حوزه این فرهنگ انتظاری که الان در عصر غیبت داریم شروع کنه به مطالعه، خب البته خیلی جاها هم که همین رو داره مطالعه میکنه. فرض کنید که اقتصاد جامعه ایرانی، خب جامعه ایرانی به دلیل داشتن خصلت باور به منجی خب میتونه از این جهت مستاق آینده پژوهی جامعه منتظر باشه.
بله.
اما به لحاظ خاصی ما اینو نگاه داریم که آینده پژوهی جامعه منتظر از حیث اون آموزه انتظارش مورد مطالعه قرار بگیره. پس اینو یه حوزه از کار هست که به هر حال ما باید بفهمیم روندهای باور به انتظار در جوامع ما چگونه بوده؟
بله.
پیشران‌های آینده اثرگذار بر این چیز چگونه این باور انتظار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟ رشد خواهد کرد، افول خواهد کرد، تغییر خواهد کرد یا نه، اینها همگی برمیگرده به آینده پژوهی جامعه منتظر. و حتی بیایم برای چشم‌انداز بنویسیم. ببینید، ما در خصوص آینده پژوهی گفتیم حداقل 3 رویکرد اصلی قابل شناسایی هست.
بله.
آینده پژوهی اکتشافی، آینده پژوهی تصویر پرداز و آینده پژوهی تجویزی. خب در هر سه تا ما میتونیم صحبت بکنیم که آقا
توضیح در رابطه با اینها بفرمایید.
بله، مفصل در جلسات اول صحبت کردیم. به جهت یادآوری عرض میکنم، آینده پژوهی اکتشافی به این معنی است که فقط دغدغه این است که با اون قواعد و در واقع فرمول ها و روش هایی که داریم میایم آقا ببین آینده چگونه خواهد شد. مثلا الان صحبت این جمعیت ایران، میگن در 20 سال آینده دچار پیری جمعیت خواهد شد.
بله.
این ما الان با این قواعدی که داریم تشخیص میدیم که این روندی که وجود داره به اینجا ختم خواهد شد.
بله.
البته به معنی اکتشاف، این که نه اینکه بگیم تجویز بکنیم گونه باشه. تصویر پردازی هم این بود که بیاییم بحث بکنیم که آینده های بدیلی غیر از شیوه کنونی میتونه چگونه باشه.
بله.
الان مثلا ما ترافیک مجبوریم با وسیله نقلیه از خیابون تردد بکنیم. آیا تردد و انتقال از جایی به جایی محصور و منحصر در اینه یا یه حالتهای متفاوت دیگری هم باشه؟ الان مثلا دانشمندان در باره تاکسی هوایی صحبت میکنن، یا عرصه خدمتون ماشین های پرنده صحبت میکنن. این میخواد به آقا ببین شما محدود نیستی حتما از خیابان گذر کنی، میتونی راه دیگه. اینو میگن آینده پژوهی تصویر پرداز. و آینده پژوهی تجویزی این است که چگونه باشه، مطلوب ما چیه و چگونه ایجاد بکنیم. وقتی از چشم‌انداز صحبت میکنیم، ساختن آینده مطلوبه. خب الان در مثال پیری جمعیت میگه آقا اینگونه خواهد شد، آیا ما بگذاریم همینجور خود به خود بره اینجور بشه، یا بیاییم با برنامه های اکشن ها و اقدامات خاصی که میتونیم انجام بدیم تشویق بکنیم جمعیت رو، فرزند آوری رو، فرهنگ اینها رو. اینا هر کدوم هم این سه تا لایه در خصوص فرهنگ انتظار هم در شهر کنونی قابل تصور ریزشو باید بگیم. زاویه دوم بحث عبارت است از آینده پژوهی جامعه موجود. هم اونجا یه محدودیت ها و ویژگی‌های خاصی داریم که باید توضیح بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم فاسقون.
جناب استاد کلباسی، با توجه به توضیحاتی که جناب آقای دکتر بهروزی و لک فرمودن، من میخوام باز مشخصا به این سوال برگردیم و شما هم یک زاویه دیدی رو با نگاه قرآنی به این مطلب داشته باشید که ما بحث آینده پژوهی داره مطرح میکنیم، علم روز تازه به اصطلاح داره تجویز میکنه تو عرصه‌های مختلف، هم داره، حرفی برای گفتن داره. ما تو مباحث جمله آموزه مهدویت که جزء اعتقادات مسلم ما شیعیان هست، ما میخواییم با یک نگاه قرآنی نسبت به بحث آینده پژوهی و ارتباطش با آموزه مهدویت میخواییم از محضر حضرت علی استفاده بکنیم.
بله، خیلی متشکر.
خواهش بکنم.
موضوع مهدویت بنابر اقتضاعات و شاخصه های خاصی که داره، عرصه های نوی را در مقابل پژوهشگر آینده باز میکنه. ما اگر عرض بکنیم که کسی هیچ اعتقادی به موضوع مهدویت نداره، طبیعتا دیدگاهش نسبت به بسیاری از مسائل اصلا چراغش خاموشه.
بله.
ولی مهدویت میاد و یک عرصه های نوینی را در مقابل پژوهشگر باز میکنه.
بله.
همونطور که اشاره فرمودن، ما در آینده تصویر پرداز و یا آینده تجویزی دقیقا میگیم که خب این تصویره، و در تجویزم میگیم که خب اینجوری باید باشه یا اینجوری باید حرکت کرد تا به این نقطه رسید یا به این نقطه برسیم مطلوبه. مهدویت از جمله هنرها و داده‌های گرانسنگی که داره اینه. ببینید، در مقوله مهدویت و موضوع مهدویت ما با یک عناصری روبرو هستیم که این عناصر بسیار کارسازن. مثلا نظام حکومت مهدوی یه نظام جهانیه بدون شک. آیات قرآن دال بر این مطلبه و روایات هم در این مسئله با قطعیت، هم تو آیه میفرماید ان الارض یرثها عبادی الصالحون، هم در روایت میفرماید در روایت متواتر که یملا الله به الارض قسطا و عدلا، یعنی زمین پر از قسط و عدل میشه. خب این معنا نداره که منطقی باشه، چون در اون صورت پر از عدل و قسط نشده. وقتی ما این نقطه را داریم، اون تصویر پردازی که میخواد اون جامعه رو ترسیم بکنه و یا میخواد برای جامعه واسط نقطه در حقیقت تجویزی داشته باشه.
بله.
چون کاربرد هر کدوم از اینا در جای خودش هست. میخواد بگه که این جامعه واسط یا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، اون تمدن نوین اسلامی، اون باید چه مختصاتی داشته باشه، و بعد هم اینکه چگونه میتوان به این مختصات وارد شد. خب میبینیم اینجا مهدویت میاد و با ترسیم یک فضای ویژه از آینده پژوه این رو میطلبد که این را به درستی اولا تصویر کنه، بعد هم تجویز بکنه که حالا چگونه باید این، و همینطور در مقوله های دیگه. فرض بفرمایید که در جامعه موعود اونچه که مسلمه دین واحد حاکم است که همون دین خداست و اسلام به معنای واقعی کلمه.
بله.
نه اسلام مقابل یهودیت یا مقابل نصرانیت یا مقابل دیگر ادیان الهی،
دین واحد. بله.
چون حقیقت دین الهی اسلامه.
بله.
حالا ما معتقدیم بنابر دلایل خودمون که اون جامعه موعود جامعه ایست که لیظهره علی الدین کله. حالا شما در تصویر پردازی یا در تجویز، در تجویز برای اون جامعه واسط، خب این نقش ایفا میکنه. سایر ویژگی های اون جامعه هم همینطوره. یعنی اگر بحث عدل، اگر بحث غنا هست، اگر بحث حاکمیت توحیده،
بله،
تمام اینها یه مشخصه هایی است که این مشخصه ها میاد و میدان را در مقابل پژوهشگر آینده میگشاید و برای رسیدن به جامعه
مطلوبی
که میتوان آن جامعه رو نامش و جامعه منتظر گذاشت.
بله.
چون خود این هم خب محل بحثه، چون انتظار اگر در مقوله صرفاً یک عقیده باشه شاید چندان صدق انتظار کامل نباشه و وقتی است که جامعه اون ساخت و بافت خودش رو برای اون مرحله فراهم کرده، این میشه جامعه منتظر که
بله
و افضل اعمال که انتظار الفرجه. بنابراین مهدویت، حالا این البته چند تا مثال عمومی ترش بود که قابل طرح بود، بسیاری از مختصات دیگر حتی آخرالزمان، فتنه های آخرالزمان، خصوصیات جوامع در آخرالزمان، اینا چیزهایی است که میتواند و باید در مطالعات آینده پژوهانه مهدویت مورد بحث قرار بگیره و در حقیقت طبق همون فرمول های متعارفی که در آینده پژوهی به کار گرفته میشه، طبق اون فرمول ها برنامه ریزی بشه، تصویر پردازی بشه، اکتشاف بشه، تجویز بشه تا بشه اون موارد رو به اصطلاح به منصه ظهور و عمل نزدیک کرد.
متشکرم از حضرت عالی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا للعالمين.
قرآن و اندیشه با موضوع آینده پژوهی مهدوی، سه شنبه ها ساعت 21، با حضور اساتید حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین مجتبی کلواسی، رئیس مرکز تخصصی مهدویت و حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا بهروزی لک، استاد دانشگاه باقرالعلوم. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه قرآن و اندیشه در خدمت شما گرامیان هستیم. جناب استاد بهروزی لک و حضرت عالی، خب با توجه به نگاهی که در بحث آینده پژوهی وجود داره و حالا محل جولان دیدگاه ها و اقوال مختلف در اینجا هست، من میخوام اگر امکانش هست مشخصاً ما بیایم به موضوعاتی رو در حقیقت ورود پیدا بکنیم که آینده پژوهی را در اینجا در ارتباط با مهدویت یه دستاویزی باشه که بدونیم که الان مثلا این جامعه‌ای که جامعه‌ش اسمشو گذاشتیم جامعه منتظر، جامعه‌ای است که در حقیقت گفته میشه اینها زمین ساز ظهور هستند و در حقیقت وظایف خودشون رو باید بدونن. ما اگر بیایم بحث آینده پژوهی را مطرح بکنیم در ارتباط با بحث عرض بکنم خدمت شما که آموزه‌های مهدویت، میخوام یه وظیفه‌ای از توش در بیاد، یه نگاهی که در حقیقت کار رو تسهیل بکنه به سمت در حقیقت تشکیل حکومت عدل جهانی و همه آنچه که در آموزهای مهدویت میاد. حالا این رو مشخصا اگر امکانش هست ورود بفرمایید، نکاتی رو از محضر حضرت عالی استفاده بکنید، در خدمت شما هست.
خب در عرصه های سگانی که محل بحث بود و صحبت کردیم، گفتیم که یکی از عرصه هایی که ما باید مد نظر قرار بدهیم این است که این چگونه باید باشد دیگه. بله. این آینده پژوهیه و این رو ما در جامعه منتظر هم این هوشیاری و آگاهی باید باشه. توصیه کلی قرآن کریم انسان باید به آینده نگاه بکنه، چون به ما کسبت ایدی کن و اینی که انسان ها چه به دست آوردن در ساخته شدن آینده شون مدخلیت داره.
بله.
این امر الهیه که انسان ها نگاه بکنن. این سوره 8 آیه 18 رو ما بنظرم هر کسی که نگاه آینده پژوهانه داره باید تیتر بکنه و جلوی ارسان چشمش همیشه باشه که به این نگاه بکنه. اینو تبرکن اگه اجازه بدید فراحت بکنیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله یعنی چی؟ قانونمندی های خدا رو رعایت بکنید. این اتقوا الله
قوانین الهی رو،
قوانین حتی تکوینی الهی رو. ببینید مثلا الان یه مشهوره میگیم سحرخیز باش تا کامروا شوی. این واقعا یه قانونمندی خلقته. چه مؤمن چه کافر، هر کی سحرخیز باشه از این بهره میبره.
بله.
این یه واقعیتیه. علم پزشکی اینو ثابت کرده. بله. که انسانهایی که سحرخیز هستن بدن آماده تره برای فعالیتهای علمی و عملی و هر کاری که میخوان انجام بدن. خب به هر حال این قانونمندی های تکوینی رو شما رعایت بکنید سعادتمند میشید. یا این آیه شریفه که استاد گرامی فرمودن که لئن شکرتم لازیدنکم، که خدای متعال تعزنه اعلام رسمی عمومی کرده که قانون گذاشته شکر موجب افزایش روزی میشه. اتقوا الله یعنی چی؟ این قانونمندی ها رو ملاحظه کنید و رعایت بکنید، چه در تکوین چه در تشریع.
بله.
یا آقا حلال حرام رو رعایت بکنید. اتقوا الله اینجا همین معنای تقواست. اتقوا الله ولتنز و نفسون ما قدمت لغدن، و نگاه بکنه. ببین نگاه کنه. خب لغدن البته شاید برخی ها بگن که فقط قیامت، در حال خود آیه عامه، میتونه یکی از مصادیقش بارزش قیامت باشه که اوج همه حساب رزی هاست. ولی ولتنظر ما در آینده پژوهی بحثی داریم به نام رصد.
بله.
بحث پویش و پایش، اسکنینگ و مونیتورینگ. مگه ما چکار داریم میکنیم اونجا؟ میگه ببین اسکنینگ با جزئیات و این چه تحولاتی رخ داده، ببین متعاقب چه خواهد شد، چه آثاری خواهد داشت. حتی آینده پژوهی تا اونجا آثار رو بررسی میکنه که آثار بال پروانه‌ای مشهوره، اونم مطالعه میکنه. یه نوع ناچیز نینگار. آقا مثلا یه پروانه‌ای بالی زد، آقا اینم جای خودش میتونه اثر داشته باشه. مثال میزنه در آینده پژوهی دیگه، میگه آقا شما پروانه‌ای بال میزنه، یک علف خشکیده یا گیاه خشکیده‌ای ولی در اندازه کوچیک میفته پایین، حالا آب مقطری جای جمع شده، خورشید میزنه، اون آب مقطر باعث میشه که خب این زوم بکنه نور، مثل همین ذره‌بینایی که برای باعث میشه که آتیش بگیره. خب در بچگی هم همگی تجربه داشتیم دیگه، خب برای با ذره‌بین مثلا آتیش درست میکردن. خب ببین همین بال پروانه باعث میشه خب این آتیشی صورت بگیره و یه جنگلی آتیش بگیره. ببین اثر ناچیزه. خدای متعال هم وقتی میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، شاید همین خواهم بگم که ولتنظر یعنی همین دقت کردنی که به اسکنینگ دیاره، اسکنینگ با جزئیات اینو توجه کردن و مونیتورینگ کلی تر. خب میگه ولتنظر ما نگاه کنیم ما قدمت چه کارهایی رو کرده، چه عواقبی اینها خواهند داشت. و دوباره میگه که واتقوا الله. ببین بین این نظر و دقت در عمل و عواقب عمل که نوعی آینده پژوه همین رو میخواد کار بکنه دیگه، که اینو میخواد بگه که این کار باید انجام. حالا در جامعه منتظر ما این رو پیاده بکنیم. ببینید جامعه منتظر چقدر خودش رو آماده ظهور کرده، چیکار کرده. بله
بله، آیا عهد و پیمانی تو همین فضا هستند؟
بله تو همین فضا عهد و پیمانی که با امام میبندیم آیا واقعا صادقی میانه خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در توقیع شریفشون به شیخ مفید فرمان که ولو ان اشیاءنا، خب اگر پیروان ما، خب حالا دعایی میفرماین که علا اجتماع من القلوب، خب اگر به اون عهد و پیمانشون که یک دلی و همدلی باشه وفادار باشن، یمن بلقا از اونها چه به تأخیر نمیافتاد. خب حالا ما الان در جامعه منتظر واقعا باید نگاه آینده نگر داشته باشیم. ببین الان شیعیان و منتظران تحقق جامعه موعود، حتی کل جهان، ببین این مهدویت شیعه و سنی که نداره، جامعه اهل سنت هم به اون موعود اعتقاد داره، حتی مسیحی هم به اون اعتقاد داره. اگر این نگاه رو به اون آینده موعود همگی داشته باشن، ببینید چه سرنوشتهایی، چه تحولاتی در زندگی همین اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ما خواهند داشت. کسی که به موعود اعتقاد داره و در زندگی امروز خودش داره رفتاری رو عمل میکنه، خب باید ببین که آیا او در راستای مسیر اهداف موعود حرکت میکنه یا نه. که میگیم جامعه منتظر، منتظر یعنی چی؟ منتظر یعنی این که شما به این وضع موجود کفایت نمیکنی، راضی نیستی، یا اگر مطلوب نسبی هم باشه مطلوب کامل نیست.
نیست.
ببین ما مثلا قبل از انقلاب حکومت اسلامی نیست، خب کلا ردش میکردیم، ولی الان یه درجه آمدیم جلو، این یه مطلوبی حاصل شده، ولی اینم که نهایتش نیست. انتظار اینجا هست، این است که ما بیاییم بکنیم بالاتر از این رو تحقق ببخشیم. ولی ما چندین جا در قرآن کریم این انتظار رو مطرح کرده، در معنای عامش البته، فانتظروا، خب ببینید منتظر باشید. البته در سیاقهایی که مطرح شده، سیاقهایی است که به منکران و کافران هم گفته آقا ببین شما بالاخره آینده خواهد آمد دیگه، ازش که نمیتونید فرار کنید، فانتظروا انا منتظرون. البته اونی که خدای متعال به ما توصیه میکنه این است که انسانها کارایی نیکی انجام بدن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر این تغییر مثبت رو انسانها تونستن و موفق شدن که پیگیری بکنن و محقق بکنند، یقینا اون نزول برکات سماوی و ارضی برای ما محقق خواهد شد.
سپاسگزارم از حضرت عالی.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه قرآن و اندیشه از رادیو قرآن در خدمت شما عزیزان هستیم. خب جناب استاد کلباسی، با توجه به اینکه ما در حقیقت به این باور رسیدیم، در برنامه گذشته هم حضرت عالی هم جناب استاد بهروزی لک بهش اشاره فرمودید، یه سری ارتباطاتی هست بین اینکه در حقیقت ما بین آینده پژوهی قرآنی و اونچه که به اسم دین و مبنای دینی میخواییم مثلا به بحث آینده پژوهی نگاه بکنیم، یه سری مباحثی باز اونجا مطرح میشه، بحث آینده های محتوم و امثال اینها. خب ما چه ارتباطی بین آینده پژوهی قرآنی و اون آینده محتومی که وجود داره میشه این ارتباط رو لحاظ کرد که ما در خدمت حضرت عالی هستیم؟
ما در آیات قرآن یه سری آینده های محتومی هم برای جهان، هم برای انسان و هم برای تاریخ می‌بینیم. که اینها تغییر ناپذیر هم هستند و یکی از تفاوت‌های بسیار مهم آینده پژوهی قرآنی با آینده پژوهی‌های متعارف همینه که اینها یک داده‌های وحیانی رو به میدان میارن که این داده‌های وحیانی قطعی هستند، گرچه ممکنه دانش تجربی بشر در اینکه بعضی از اینها آیا اتفاق میافتن یا نمی